ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
شب بخیر، رسیدیم به ساعت 20-27 مهر ماه، اینجا تهران و شما شنونده رادیو اقتصادید. سپاسگزارم از همراهیتون. بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بمانید. سامانه پیام کوتاه 30367 در اختیار شماست و همینطور شماره تلفن 22-65-25-25 با پیش شماره 021 منتظر نقد و نظرات و پیشنهادات شما شنونده های عزیز و ارجمند هستیم. با ما باشید با پخش رادیو اقتصاد، برنامه هایی که آماده میشه در این زمان در نوبت دوم تا حوالی ساعت 22 ادامه خواهد داشت. تیتر اقتصاد عنوان برنامه‌ایه که همکارانم هر چهارشنبه حوالی ساعت 19:05 تقدیمتون میکنن. دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید.
انعکاس مهمترین خبرهای اقتصادی هفته از نگاه خبرنگاران در تیتر اقتصاد.
به نام خدا. مردم ایران سلام، به برنامه تیتر اقتصاد خوش آمدید. من محمد آزادی هستم و امروز چهارشنبه 27 مهر ماه بناست در 45 دقیقه پیش رو مروری داشته باشیم بر مهمترین اخبار اقتصادی طول هفته در همراهی با خبرنگاران و رسانه ها. تیتر اقتصاد چهارشنبه ها ساعت 19 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هر هفته از رادیو اقتصاد به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشه. انتخاب وزیر کار، مراسم توپ طلای فوتبال، قرائت گزارش تفریغ بودجه 1400 یا جشنواره ملی نخبگان، از نظر شما مهمترین تیتر یا خبر اقتصادی هفته گذشته چی بوده؟ سامانه پیام کوتاه ما 30367 مانند هر هفته در خدمت شماست. لطفاً برای ما هم ارسال کنید و بنویسید که از نگاه شما مهمترین تیتر یا خبر اقتصادی هفته گذشته کدوم خبر بوده.
بررسی مهمترین اخبار اقتصادی مطبوعات، خبرگزاری ها، رسانه های دیداری و شنیداری، رسانه های مجازی در تیتر اقتصاد. چهارشنبه ها روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
نوزده و چهار دقیقه در این بخش از برنامه به سراغ کارشناس محترم برنامه خواهیم رفت، سرکار خانم دکتر علیاری، که در این برنامه توفیق نداریم که حضوری در خدمتشون باشیم و پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. خانم علیاری سلام عرض میکنم به برنامه خودتون. تیتر اقتصاد خوش اومدید، جاتون خالی هست.
بزرگواریم. سلام خدمت شما آقای آزادی و همه شنوندگان خوب برنامه تیتر اقتصاد. عصر چهارشنبه‌تون بخیر و نیکی. عذرخواهی میکنم این هفته نتونستم حضور در خدمتتون باشم. اگر اجازه بدید با سرفصل خبرهایی رو که در طول هفتهی که امروز چهارشنبه است هست در خدمتتون باشم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
بحث اولی که روزنامه ها در هفتهی که پیش رو داشتیم خیلی بهش پرداختن در رابطه با بحث دخل و خرج بودجه در سال 1400 بوده و از ابعاد مختلف و انتقادهایی رو در رابطه با اون داشتیم که روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر شکاف میان دخل و خرج بودجه در سال 1400 به 205 هزار میلیارد تومان یا همون همت خودمان رسید، تیتر رو چاه ویل بودجه دولت انتخاب کردن. اما در مقابل روزنامه خراسان از همچین اتفاقی با تیتر شگفتی های تفریق بودجه 1400 استفاده کردن و به فرار مالیاتی 58% پزشکان و در واقع 236 هزار میلیارد تومان مطالبات مالیاتی رو مورد نظر قرار دادن. روزنامه فردگان هم در واقع به جزئیات مهم این گزارش تفریق بودجه 1400 پرداخته و اشاره کردن که روحانی 522 هزار میلیارد تومان بدهی گذاشته بود. روزنامه تعادل هم با تیتر 250 همت کسبی تراز عملیاتی بحث اختلافاتی که گزارش تفریق بودجه رو مد نظر قرار دادن و نگاه متفاوت تری داشتن. اما در هفته‌ای که پیش رو داشتیم در رابطه با گزارش مرکز پژوهش‌های گزارش کمیسیون انرژی مجلس درباره ناترازی تولید و مصرف گاز هم روزنامه‌ها نگاه‌های متفاوتی داشتن، به این ترتیب که روزنامه آرمان ملی به بحث انتقاد آقای قالیباف از اهمال در جلوگیری از ائتلاف منابع انرژی رو به عنوان رو تیتر انتخاب کردند و تیتر 80 میلیارد دلار هدررفع انرژی رو به عنوان تیتر اصلی و تیتر یکی از روزهای هفته جاری داشتن در روزنامه خودشون. روزنامه خراسان هم با تیتر جالب داغ ناترازی گاز به این موضوع پرداختند و به این مسئله انتقاد کردند. روزنامه مردم سالاری هم به همین موضوع پرداختند، اما در واقع با این روتیت که وزیر نفت گزارش داد قالیباف جواب داد. اگر فرصت باشه من دو تا تیتر دیگرم براتون
خواهش میکنم با توجه به اینکه این هفته در واقع سلب توفیق شده و شما رو در استودیو نداریم استدعا میکنم بله منتخب تیتراتون رو ادامه بدید.
آقای آزادی، نکته جالبی که هر روزنامه شرق به بحث راهندازی در واقع مرورگرها و پیام‌رسان‌های داخلی پرداختن و یکی از گزارش‌هایی که تیتر یکشون هم بوده به همین مسئله اشاره داشته و با تیتر بومی‌های کسل در واقع انتقاد کردن از اینکه سالها تلاش برای راه اندازی این مرورگرها حالا به نتیجه اون نتیجه‌ای که مطلوب بوده نرسیدن و همچنان در تلاش هستن که این رو اجرایی بکنن. روزنامه رسالت اما به بحث زنگ خطر کم آبی اشاره کردن و در واقع تیتر یک و عکس یک یکی از این روز به قول معروف روزهای هفته گذشته رو بهش پرداختن با عنوان پاییز بی آبان، در واقع از کلمه بی آبی استفاده کردن که بتونن بیشتر نمایان بکنن این مشکلی رو که ما در پاییز بهش دوچار هستیم. روزنامه سمت هم به بحث پشت پرده بندی جدید در قبض تلفن‌های ثابت پرداختن، در واقع اون هزینه‌ای که مخابرات دارن روی هر کدوم از قبوض اشاره کردن و تحت عنوان مکالمه صوتی اگر اشتباه نکنم در تمام قبض‌ها اضافه کردند و انتقادات زیادی از طرف مردم به همراه داشته هست. یک خبر هم اگر اجازه بدید من در رابطه با بورس بخونم که روزنامه تعادل به نقل از گزارشی که بازوی پژوهشی مجلس یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس اون رو اشاره کردن و به وضعیت مثبت صنعتی‌ها در بورس پرداختن که خودش نویدبخش روزهای خوبی برای بازار سرمایه خواهد بود انشاءالله.
بله بسیار متشکرم و ممنونم از شما. پاییز بیابان تیتر قشنگی که روزنامه رسالت برای بحران آب و کمبود بارش در پاییز انتخاب کرده بود و شما به خوبی ارائه کردید، به نظر خیلی تیتر جذابی بود. ممنونم از شما
خانم
دکتر علیاری، انشالله هفته آینده زیارتتون کنیم.
انشالله
ممنون از شما، خدا نگهدار. از 11:09 شنونده برنامه زنده تیتر اقتصاد هستید، برنامه‌ای که هر چهار شنبه رأس ساعت 19 از ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد تقدیم شما عزیزان میشه. اگر درباره خبرهایی که همکاران من در رسانه‌های مختلف روی خط ارتباطی برنامه ما میخونن نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید یا از نگاه شما تیتر و خبر اقتصادی تو هفته گذشته مهمترین خبر بوده، لطفاً سامانه پیام کوتاه ما رو فراموش نکنید و برای ما ارسال کنید 30,000-36,37. نوزده و ده دقیقه همکنون جناب آقای امیر حسین تقی‌پور خبرنگار تحلیلی اقتصادی خبرگزاری تسنیم روی خط ارتباطی برنامه ما هستن، بهشون خوش آمد عرض میکنم. سلام عرض میکنم جناب آقای تقی‌پور.
سلام عرض ادب جناب آقای آزادی، در خدمت.
ممنون از شما، ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید برای ما از مهمترین گزارش ها و اخباری که هفته گذشته به اون در گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم پرداختید اشاره کنید.
بنده هم اول عرض ادب دارم و سلام خدمت همه شنوندگانی که صدای بنده رو میشنوند. در هفته اخیر شاید مهمترین خبری که بخوایم بگیم که اقتصاد کشور حول و حوشون خبر چرخید، خبر افزایش حقوق‌ها بود که امروز هم در صحن علنی مجلس، البته اجرای اون به آبان ماه موکول شد. خب طبق روز شنبه فکر میکنم کمیسیون اول و دوم مجلس که حالا امروز هم برگزار شد، قرار شد که تمام شاغلین دستگاه ها که مشمول قانون خدمات کشوری بودن، چه دستگاهی و مشمول نظام پرداخت هماهنگ، 3,000 امتیاز دریافت کنند که مجموعا حدود 1,000,000 تومان به حقوق پایه افزوده بشه. حقوق بازنشستگان هم 900,000 تومان قرار شد به صورت ثابت افزوده شه و 5% این حقوق هم 5% این عدد هم مجدد افزوده بشه. اما حرف و حدیث هایی بود در خصوص این افزایش و به نظر میرسه منابعی که برای این افزایش در نظر گرفته شدن منابع پایداری نباشن. اگر ما یه بررسی اجمالی داشته باشیم که چقدر بار مالی داره این افزایش حقوقا، به عددهای هولوش 50 تا 55 هزار میلیارد تومان میرسه که حالا به اختصار 50 تا 50 همت اگر بگیم که شاید راحت تر باشه.
جناب تقی‌پور ببخشید، گفتید 3,000 میلیارد تومان برای محول اختصاص دادن؟
خیر، عرض کردم 3,000 امتیاز.
امتیاز، بله.
بله، این افزایش رو بر اساس امتیازی که به دستگاه میدن و این یک مدل ریالی پیدا میکنه این امتیازها. ارزم به حضور شما
یعنی حدوداً ماهی مثلا 9 همت با توجه به محاسبات شما بار مالی اضافه توی 6 ماه.
اون چیزی که خود مجلسی اعلام کردن گفتن که ما پیش بینی می‌کنیم 50 تا 55 هزار میلیارد تومان بار مالی داشته باشیم.
بله دیگه، در میگم ماهی مثلا حدودش 9 الی 10 همت.
بله، اما اگر ما یه حساب سرانگشتی کنیم که و بریم منابعی که میخوان این بحث رو انجام بدن، از اونها گفتن که از حقوق معادن ما می‌خوایم بخشش رو در بیاریم، یه بخشش از صرفه‌جویی دولت و بخشش از حقوق ورودی خودروهای وارداتی که قرار انجام بشه. ما اگه تک تک این گزینه‌ها رو بررسی کنیم، مثلا حقوق معادن در بودجه سال 1400 هولوژ 40,000 میلیارد تومان قرار شده که باشه. اما اگر مثلا به سال قبل نگاه کنیم که در سال 1400 این عدد حدود 8,000 میلیارد تومان بود و در سال قبلش حدود 4,000 میلیارد تومان.
عملکرد دولت
بخشی که دولت از حقوق معادن میخواد به دست بیاره.
من میدونم عمل کرد یا اون چه که در لایحه بودجه بوده.
اون چیزی که در لایحه بودجه بوده.
بله.
من از در تحققش صحبت نمی‌کنم. همین ایتام عرض کنم. این رشد از 8000 میلیارد تومانی که در سال 1400 بود که در امسال به حدود 40000 میلیارد تومان رسیده که عمده این بخش هم یعنی در واقع طبق این حالا سه تا موضوعی که گفتن ما می‌خوایم این منابع رو ازش تامین کنیم از همین بخشه. به نظر نمیرسه که ما شاهد تحقق کامل این 40,000 میلیارد تومان باشیم، چرا که به هر حال ما میدونیم در زمستون مشکلات جدی گاز داریم و خب این معادن ما رو با چالش مواجه میکنه. موضوع بعدی گفتن که از صرفه‌جویی دولت در مصارف بتونیم این منابع رو در بیاریم، که خب اینم به نظر میاد خیلی واقعی نباشه. به هر حال ما شاهد تورم‌های سنگین هستیم و دولت در اون روزانش قطعاً مشکل داره و نمیتونه صرفه‌جویی خاصی داشته باشه. موضوع بعدی گفتن از حقوق ورودی خودروهای وارداتی، که خب این طبق اطلاعاتی که رسید دولت آیین‌نامه واردات خودرو رو انتهای شهریور اعلام کرد و گفت که تا مهر ماه واردات خودرو داریم، اما همچنان شاهد هیچی نیستیم و فعلا هم نمیتونیم اصلا نظر قطعی کنیم که چقدر دولت از این مال درآمد داره، اما حداقل میتونیم بگیم که تا امروز ما در خصوص واردات خودرو و حقوق ورودی که از این بخش به دست میاد هنوز اتفاق خاصی رو شاهد نیستیم. و موضوع بعدی هم که گفتن از مثلا همین مزایده خودروهای رسوبی تو گمرک ما منابعی رو تهیه کنیم برای این بحث افزایش حقوقا، که خب این هم مشخصا عدد خیلی چشمگیری نیست و الان مثلا کل این ماجرای خودروهای رسوبی هلوش 3000 میلیارد تومان بود که نسبت اون 5000 میلیاردی که دولت باید متعهد بشه برای افزایش حقوقا عدد خب چشمگیری نیست مشخصا. بنابراین به نظر میرسه یک چالش جدی اینجا پیش روی دولت است و خب ما میدونیم که اگر این منابع منابع پایداری نباشن و منابع قابل تحقق نباشن، 100% دوباره اون معضلات کسری بودجه و افزایش نقدینگی و تورم رو شاهد هستیم.
عجب. پس با این حساب حداقل میتونیم با اطمینان بگیم واردات خودرو قطعا انجام میشه، یعنی حداقل برای جور کردن حقوق کارمندان هم که شده.
دقیقاً یه همچین چیزهایی الان میشه گمانه زنی کرد، ولی میگم فعلا حالا اصلا قرار حضور مجلس که البته عنوان شد به دلیل طول کشیدن رأی به وزیر کار این جلسه ترمیم حقوقها به آبان، به 8 آبان فکر می‌کنم اعلام کردن افتاد، چون در حال در لایحه‌ای که دولت هم به مجلس فرستاده بود دولت یک سری بندها رو به شکل دیگری آورده بود و مجلس اینا رو دچار تغییرات کرد. مثال به عنوان مثال مثلا دولت بحث افزایش 900 هزار تومانی حقوق رو مطرح کرد، اما مجلس 900 هزار تومان علاوه 5% پایه رو اضافه کرد. یعنی یک سری تغییرات داد که به نظر حالا باید ببینیم سازمان برنامه بودجه دولت نظرشون چیه و این عقب افتادن تصویب این هم و اینکه اعلام شد در مهر همون حقوق علل حساب واریز میشه، ممکنه به دلیل یه سری اختلاف نظرها باشه که در همین بحث تامین منابع این لایحه وجود داره.
اما بسیار ممنون. درباره خودروهای مزایده‌ای هم خبری کار کرده بودی در تصنیم، درسته؟
بله، این هم در نوبه خودش خیلی جالب بود. ما شنبه این هفته فکر می‌کنم شاهد این بودیم که 1040 دستگاه خودرو، اگر اشتباه نکنم 16 مهر ماه که میشه همون شنبه، به مزایده گذاشته بود شدش. خودروهایی که چند سال در گمرک‌ها مونده بودن. اما یه نکته جالبی که تو این خودروها پیش اومده بود، اعلام شد که 58 از این خودروها به دلیل مغایرتی که تو اطلاعات اعلام شده شون وجود داره از مزایده خارج شدن. خب میدونید که این خودروها خودروهای خیلی لوکسی بودن از برند پورشه و یک نکته خیلی جالبی که توش به وجود اومده بود، این مغایرت اطلاعاتی که به وجود اومده بود خیلی جالب بود که از اون جانب کین اتفاق افتاده. 20 از این 58 خودرو 27 تاش مربوط به استان مازندران بود و در گمرک نوشهر، و کلا در استان نوشهر 31 خودرو بوده که 27 تاش به دلیل مغایرت اطلاعات کنار رفته. تو اینجا گفته بودن که یعنی اول اعلام شد که آقا کارشناسان رسمیه که میان قیمت گذاری میکنن، مشخصات رو ازم به حضور شما تعداد سیلندر خودروها رو بررسی میکنن و اطلاعاتش رو گزارش میدن، اشتباه کردن. اما بعدن مشخص شد که خیر، در اطلاعات کتبی که به سازمان اموال تملیکی دادن هیچ اشتباهی رخ نداده و در واقع کارمندان سازمان اموال تملیکی اومدن اشتباه ثبت کردن این اطلاعات رو. یعنی مثلا کارشناسان دادگستری گفته بودن که این خودروها 6 سیلندر ممان مثال 4 سیلندر ثبت شده و سازمان اموال تملیکی دقیقا همون روز شنبه قبل از این که پیشنهادات بازگشایی بشه متوجه این هم شده و چون اطلاعاتی نداشت و چون وقتی نداشتی که بخواد اصلاح کنه این 58 خودرو از مزایده خارج کرد. در حالی هم در نامه خودش جالب بود، حالا ما پیگیری کردیم این بود که به طور شفاهی اشتباه گفتن به ما و اینا هم ثبت کردن دیگه، حتی نمیدن نگاه کنن که آقا این تو سندی که به طور مکتوب دادن کارشناسان چی عنوان شده. شاید به هر حال این اشتباهات ممکنه محل گمانه‌زنی‌های پیش بیاد در خصوص اینکه به هر حال شایعاتی باشه از مثلا تبانی و اینا، که البته سازمان اموال تملیکی مازندران همون روز به صدد اموال تملیکی اعلام کرده که این اطلاعات مغایرت داره و خط خوردن این خود را. ولی به هر حال این اتفاقات هم در نوبه خودش اتفاقات جالبیه.
بله، حالا انشالله که همون سهوی که شما گفته باشید بوده باشه. خیلی متشکرم از شما از ارائه خیلی خوبی که در رابطه با گزارش‌ها و اخبار منتخبتون در هفته گذشته داشتید. به دوستانمون سلام برسونید. شب شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
برنامه زنده تیتر اقتصاد رو میشنوید. 19 و 20 دقیقه. اما طرح استیضاح وزیر سمت امروز اعلام وصول شد، اونطوری که آقای جناب نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفتن. با توجه به اینکه استیضاح آقای فاطمی امین در تاریخ 10 مهر ماه به کمیسیون مربوطه ارجاع شده و اکنون مهلت قانونی آن به پایان رسیده، به این وسیله استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام وصول شده است. وحید عظیم‌نیا دبیر اقتصادی خبرگزاری آنا هم اکنون پشت خط ارتباطی برنامه ماست. وحید جان سلام عرض می‌کنم، شبت بخیر، به تیتر اقتصاد خوش آمدی.
سلام آقا محمد و سلام به همه شنوندگان عزیز برنامه خوبتون. من در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم، برای ما از مهمترین و منتخب در واقع تیترها و گزارش‌های برگزیده که هفته گذشته توی خبرگزاری آنا کار کردید در حوزه اقتصادی بفرمایید.
درسته، من همین نکته‌ای که شما الان خبری که خوندید از این وام میگیرم. هفته قبل خاطرتون باشه ما گفتیم که در حوزه صنعت، معدن و تجارت تمرکز کرده بودیم، از فقر مدیریت در وزارت سمت گفته بودیم، چند تا خبر خوبم زده بودیم. حالا بحث اعلام وصول استیضاح وزیر سمت میتونه یک نوید خوبی باشه برای اینکه یکی از مهمترین وزارتخونه‌های اقتصادی کشورمون به هر صورت از این رنج بزرگ فقر مدیریت نجات پیدا کنه. حالا ما این هفته رو چند تا موضوع اساسی تمرکز کردیم. یکی راجع به مسئله و گزاره پربسامد عدالت اجتماعی هستش که تمرکز کردیم، دست گذاشتیم روش. ببینید آقای رئیسی، رئیس جمهور دولت فعلی، هم زمانی که در کارزار انتخاباتی بود یکی از شعارهایی که بهش اشاره کردن بحث عدالت اجتماعی بود و عدالت یکی از پایه‌های اساسی انقلاب اسلامی ماست. بنابراین یک مسئله مورد نیاز مهم و آقای رئیسی هم به درستی بهش اشاره کرده بودن. حالا ما اومدیم گفتیم که بعد از یک سال که از دولت گذشته ببینیم وضعیت عدالت اجتماعی در چه وضعیه. برای سنجش عدالت اجتماعی ما اومدیم رو بحث تورم دست گذاشتیم و به این نکته اشاره کردیم که کلن تورم قربانگاه عدالت اجتماعی. حالا تیتری هم که به کار بردیم این بود، ذبح عدالت اجتماعی در قربانگاه تورم.
بله، بسیار تیتر جامعی هست. بله بفهمید. خب
تورم به عنوان یکی از متغیرهای مؤثر در حالا عملی نشدن شعار عدالت اجتماعی بهش اشاره کردیم و اومدیم به این نکته، این که در یک دهه، یعنی در دهه 90، وضعیت مردم به لحاظ برابری توزیع قابل قبول نبوده. یعنی افزایش قیمت ها کلن، وقتی ما از مسئله تورم حرف میزنیم، وقتی میگیم تورم شما مثلا 5 سال به صورت وحشتناکی یک رقم بالایی است، در چنین شرایطی حرف زدن از مقوله به اسم عدالت اجتماعی اساسا خنده داره. یعنی نمیتونی شما بگی من تورمم 40% بعد از اون وقت شما انتظار داشته باشی که عدالت اجتماعی در جامعه حاکم باشه، امکانات به صورت عادلانه توزیع بشه. خب چنین چیزی وجود نداره. حالا ما تو این گزارشمون راجع به ماهیت تورم یا بحث شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی CPI بهش اشاره کردیم. چند تا جدول بود که با استناد به آمار بانک مرکزی و مرکز آمار بهش اشاره کردیم. مثلا تورم نقطه‌ای در شهریور 1401 به بیش از 49% رسیده. یعنی خانوارهای کشورمون به طور میانگین بیش از 49% بیشتر از شهریور 1400 برای خرید کالاها و خدمات یکسان هزینه کردن. خب این نشون میده که تقریبا تحقق عدالت اجتماعی فعلا بی‌معنیه. حالا ریشش، خب این یک معلولیه که وجود داره و دیده میشه. حالا ریشش برمیگرده به علل‌های مختلف. یکی از عللش این که تورمه و تورم خودش معلوله، علتش میشه فقر مدیریت. یعنی جاهایی که باید به خوبی مدیریت بشه، مدیر کارآمد و مدیر پاکی اونجاها وجود نداشته که میشه وزارتخانه‌های اقتصادی. وقتی شما با فقر مدیریت مواجه باشی، تورم شما همچنان سرسام‌آوره. وقتی تورمت وحشتناک باشه، شما چیزی به اسم عدالت اجتماعی ندارید، ضریب جینی شما رو به افزایش، تبعیض، شکاف، نابرابری در توزیع امکانات، اینا همچنان وجود داره. به این مسئله بود که ما بهش اشاره کردیم.
بله متشکرم. دیگر تیتراخ اخبار منتخبتون. بله،
راجع به افزایش دستمزدها ما یک هم راجع به سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و هم افزایش دستمزدها که خبرش مطرح شده ورود کردیم. حالا افزایش دستمزدها از این میخوام بگم عقل قول کارشناسایی که باشون مسابقه کردیم، حالا بعضی از کارشناسا معتقدن که بیشتر توهم پولیه تا بخواد کمک واقعی باشه. چون اگر این اوضاع اگر افزایش دستمزدی هم صورت بگیره، به تبع قیمت ها میخواد بره بالا و در عمل زیاد کمک واقعی به جیب کارکنان و مردم نخواهد کرد. راجع به سیاست های کلی برنامه هفتم هم که اخیراً ابلاغ شده ما اشاره کردیم. به زعم بازم کارشناسان که نقل قول میکنم، یکی از راه‌های رهایی از وضعیت بد اقتصادی توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی است. حالا سیاست کلی برنامه هفتم که ابلاغ شده سیاست قابل دفاعی هست و باید بودجه سالانه که بودجه 1400 هم به زودی تا 15 آذر بناست بره به مجلس، باید بر اساس همین لایحه نوشته بر اساس همین برنامه نوشته بشه. این هم یکی از نکاتی بود که بهش توجه کردیم، مخصوصا توجه به رشد 8% اقتصاد و سایر شاخص های کلانی که در این سیاست های کلی بهش توجه شد. این هم یکی از نکاتی بود که بهش اشاره کردیم.
بله، اما من الان سرویس اقتصادی خبرگزاری آنها رو نگاه میکنم، در رابطه با وام ودیعه مسکن هم یک گزارش میبینم که مفصلی در واقع تنظیم کرده بودید. حالا تمایل دارید در این بارم صحبت کنید؟
بله، ببینید راجع به مسکن، حالا میخوام بگم راجع به عمل کرده دولت، حالا شاید خورده خیلی زود باشه بخوایم صحبت کنیم، ولی چند تا وعده بسیار خیلی درشت یعنی پربسامد وجود داشت. یکی همین بحث مسکن بود. خب تو حوزه مسکن این شعارهای خیلی بزرگی داده شد، بنا بود که این شعارها عملی بشه، مردم صاحب خانه بشن، بتونن حداقل در حوزه مسکن که واقعا فشار کمرشکنی روشون حاکمه. حالا من خودم به زودی میخوام قرارداد خونه رو تمدید کنم، استرس دارم الان گفتی بحث ودیعه مسکن، کل رشته کلامم پاره شد.
بیشتر مخاطبان ما همین گرفته
بودن. خواهم بگم که حالا ما بهش اشاره کردیم و گفتیم که این وام ودیعه‌ای که یا ودیعه مسکن یا وام مسکنی که ازش خیلی صحبت میون اومد، در عمل چاره ساز و کارساز نبوده، خبری از اون ردهای حوزه مسکن نیست. امروز هم یه گزارش رفتیم راجع به اظهارات وزیر راه شهرسازی که گفته بود می‌خوایم جایی که زمین هست مردم خونی ویلایی بسازن، بعد اونجا هم اشاره کردیم که آیا امیدواریم این حرف ها واقعا عملی باشه و مردم بتونن صاحب خونه بشن، نه اینکه در شرایط فعلی که مردم تحت فشار هستن یک راهی برای از فرار از این فشارها باشه. در صورت حوزه مسکن هم یکی از حوزه‌هایی که بهش ورود کردیم تمرکز